رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه یک شنبه 14 ماه فوریه با سرخط خبرها آغاز میکنیم. آقای احمدی بفرمایید.
سلام آقای آصفی و سلام به شنوندگان عزیز. تلفات ملکی در سال 2015 طبق گزارش ملل متحد افزایش یافته است. ورزشکاران افغان در مسابقات کشورهای جنوب شرق آسیا در هند 18 مدال کسب کردند که چندین مدال طلا هم شامل است. با رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان در هند مستقیم تلفنی صحبت خواهیم کرد و همچنین اوباما و پوتین تلفنی در مورد سوریه و اوکراین تلفنی صحبت کردند.
پس از اینکه دیروز ترکیه از احتمال عملیات زمینی مشترک با عربستان سعودی در سوریه خبر داد، مقامات سعودی امروز گفتند که هر گونه اعزام نیروهای عربستان به تصمیم ائتلاف به رهبری ایالات متحده ربط دارد. گزارش است که با تعقیب پخش خبرها پیشکش میشه. امید تاخیر با ما باشین. در سرآغاز برنامه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با اتفاق محمد احمدی پیشکش میکنیم.
سلام و شب بخیر. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد گزارش خود را در مورد تلفات افراد ملکی در جریان سال 2015 میلادی امروز منتشر کرد. آمار یونما نشان می‌دهد که تلفات افراد ملکی در سال 2015 میلادی نظر به یک سال پیشتر از آن 4% افزایش یافته است. در سال 2014 میلادی تلفات افراد ملکی به بیش از 9600 تن می‌رسید که از این میان حدود 3200 تن کشته و حدود 6450 تن زخمی شده بودند. اما در سال 2015 میلادی این رقم به 11202 نفر افزایش یافته است که شامل 3545 کشته و 7457 زخمی می‌رسد. با این حال نیکولاس هایسم رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان امروز هنگام ارائه این گزارش گفت که تلفات افراد ملکی در 6 سال اخیر رو به افزایش بوده است.
ما پیشنهاد کردیم که سازمان ملل متحد در هر ظرفیتی نقش تسهیل کننده را داشته باشد، حتی به مردم آموزش بدهیم که چگونه در گفتگوهای صلح سهم بگیرند و ما این کار را ادامه می دهیم.
بر اساس این گزارش بیشتر افراد ملکی در جریان درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح حملات انتحاری به میان با ماین‌های کنار جاده قربانی شدند. واکنش حکومت افغانستان را پس از مشروع خبرها در گزارشی مفصل در این باره خواهید شنید.
افغانستان سفیر پاکستان را در پیوان به اختطاف سید فضل الله وحیدی والی پیشین هرات در اسلام آباد فراخواند. وزارت خارجه افغانستان امروز یک شنبه با نشر خبرنامه اعلام کرد که این وزارت صبح امروز سید ابرار حسین سفیر پاکستان مقیم کابل را فراخوانده است و حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه نگرانی جدی افغانستان را در پیوان با اختطاف سید فضل الله وحیدی با وی شریک ساخته است. معین وزارت امور خارجه به سفیر پاکستان گفته است افغانستان از این کشور می‌خواهد که با استفاده از تمام ابزار و امکانات در زمینه شناسایی گروه اختطافگر و رهایی آقای وحیدی به صورت جدی و عاجل اقدام کند. آقای وحیدی بعد از ظهر روز جمعه هفته گذشته در اسلام آباد از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شد.
ورزشکاران افغان در مسابقات کشورهای جنوب شرق آسیا در هند 18 مدال کسب کردند. ظاهر اغبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان که با این ورزشکاران به هند سفر کرده است همین اکنون در تماس تلفنی مستقیم با ما هستند و در مورد پیروزی ورزشکاران افغان و نوع مدال ها و تعداد مدال ها صحبت میکنند. جناب اغبر سلام، شب شما بخیر، تبریک به شما و به ورزشکاران افغان و پیروزیشان. جزئیات بیشتر را لطفاً شما ارائه بدین، مختصرتر، و ای که این ورزشکارا در کدام رشته‌های ورزشی هستند و مدال‌ها چی ها است.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما و تمام بستندرکاران آشنا. خوشحال هستم که خبرهای ورزشکاران سفیران صلح از طریق شما امروز پخش میشه. هرچند با دنیای از مشکلات تانستیم که در این مسابقات حضور پیدا کنیم، ولی خوشحال هستم که با حمایت والای ورزشکاران و حمایت خانواده هایشان، بخصوص حمایت مستقیم المپیک هند و حکومت هند تانستیم که 200 ورزشکار با جمع هیئت و مربیاش در مسابقات جنوب آسیا اشتراک بکنن. خوشبختانه که در بخش‌های مختلف دستاوردهای زیادی را جوانان تانستن که به دست بیارن. تقریبا 15 فدریشن در این برنامه اشتراک داشتن.
و میشه بگن که این مدال هایی که بر اساس جدول وبسایت کشورهای جنوب آسیا و این مسابقات برگزار شده، ظاهرا تیم تکواندوکاران افغانستان موفق به چند مدال طلا و چندین برنز شدن. مدال طلا مربوط به کدام ورزش رشته ورزشی بوده؟
تا به حال ما 5 مدال طلا در بخش تکواندو به دست آوردیم. کمی لحظه که با شما صحبت میکنم، خوشبختانه که یکی هست بانوان افغانستان هم تانست که در بخش تکواندو مدال طلا را به دست بیاره و یک مدال طلا در بخش وشو تانستیم که به دست بیاریم. ولی امیدوار هستیم که فردا هم در مسابقات جیدو و بوکسینگ و همچنان 3 نفر از ورزشکاران تکواندو ما باقی مانده که بتانیم مدال طلا را به دست بیاریم. اگر ما فردا هم بتانیم که 2 مدال یا 3 مدال دیگر را به دست بیاریم، جایگاه افغانستان در جایگاه 4 قرار میگیره.
پس بنابراین با خبری که شما اعلام کردین، تعداد مدال های کسب کرده افغانستان بیشتر از 18 مدال است که ما تا به حال گفتیم، درست است؟
نه، تعداد مدال ها بیشتر است از آن چیزی که شما گفتین. تا به حال مدال های مشزنی محاسبه نشده. امشب راپور مکمل از زیر باز بر ما میتون شده میتونه که باز به فردا به شکل مفصل تعداد مدال های افغانستان رو اعلام کنیم.
با تشکر فراوان از ظاهر اقبر از کمیته ملی المپیک افغانستان که از هند با ما تماس مستقیم داشتن و در مورد موفقیت و کسب مدال‌های فراوان ورزشکاران افغان صحبت کردند. ادامه خبرها را با خبرهای از منطقه دنبال می‌کنیم.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. فعالان سوری گفتند که ترکیه جنگجویان کردی را در شمال سوریه امروز برای دومین روز هدف قرار داده است. این گلوله‌باری بعد از هشدار به انجام عملیات در صورت احساس هر گونه تهدید سرحدی صورت گرفته است. محمد هاشم حبیب‌زاده با شرح بیشتر.
ناظران حقوق بشر سوری که جنگ سوریه را نظارت می کنند گفتند که این گلوله‌باری ساحات شهر شمالی حلب را هدف قرار داد که در نتیجه آن 2 جنگجو کشته شده است. احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه دیروز گفته بود که نیروهای کردی تهدید به شهرک عزاز می باشد که در فاصله چند کیلومتری سرحد آن کشور موقعیت دارد. اردوی سوریه با حمایت روسیه تهاجم خود را در آن منطقه برای بازپسگیری شهر حلب و ساحه سرحدی تقویت کرده است.
کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در مورد جنگ سوریه و جنگ حل ناشده در اوکراین تلفنی صحبت کردند. بیان امروز کرملین حاکی است که این مکالمه دوی رئیس جمهور به ابتکار واشنگتن بود، اما این خبرنامه جزئیات بیشتری از زمان آن خبر نداده است. این بیانیه حاکی است که در خصوص سوریه دو جانب ارزیابی‌های مثبت خود را از نتایج نشست گروه حمایتی بین‌المللی از سوریه در مونیخ آلمان در هفته گذشته اعلام کردند و اصول و شروط فیصله نامه 2254 شورای امنیت ملل متحد را در خصوص ابعاد بشری آن بیان کردند.
یک افغان استرالیایی از پس دادن یک پناهجو به کمپ مهاجران امتناع کرده است. صدها نفر بیرون شفاخانه با روشن کردن شمع به خاطر نشان دادن حمایتشان از دکتران، آن طفل و والدینشان گرد همایی هایی را برپا کردند. آشا این کودک 12 ماهه فرزند والدین پناهجوی نیپالی است که پس از ورود والدینش به استرالیا متولد شده است. آشا به طور اتفاقی با آب جوش در کمپ مهاجران در کشور جزیره نارو متحمل سوختگی شد. پناهجویانی که تلاش بر رسیدن به استرالیا با قایق را دارند به کمپ‌های پاپوا نیوگینی و نارو فرستاده می‌شوند. آنان از اقامت در استرالیا منع می‌شوند حتی اگر به حیث پناهجو هم قبول شوند. خبرنامه شفاخانه لیدی اسلنتو حاکی است که این کودک زمان مرخص خواهد شد که محیط خانه مناسب برایش مشخص شود. این اقدام شفاخانه همزمان با مساعی حکومت‌های ایالتی، کلیساها و فعالان برای متوقف کردن برگشت حدود 267 پناهجو به نارو بعد از حکم محکمه عالی صورت گرفته است.
مرگ نهایی ناگهانی یک قاضی محکمه عالی ایالات متحده زمینه بحث داغی را در سیاست این کشور ایجاد کرده است. انتونین سکالیا، سابقه دارترین قاضی محکمه عالی ایالات متحده، قاضی ایتالیایی تبار آمریکایی بود که به خاطر دیدگاه‌های محافظه‌کارانه‌اش معروف بود. او سه‌شنبه در ایالت تگزاس به عمر 79 سالگی درگذشت. تصمیم رئیس جمهور اوباما برای برگزیدن جانشین اسکالیا برخی از جمهوری خواهان را به تشویش انداخته است. مرگ او در آمریکا خبر مهمی بود. مهمتر از آن سرنوشت کرسی است که با مرگ اسکالیا خالی شد. رئیس جمهور باراک اوباما که به پایان رئیس جمهوریش کمتر از یک سال باقی مانده است اعلام داشت که جانشین انتونین اسکالیا را برخواهد گزید.
I plan to fulfill my constitutional responsibilities to nominate a successor in due time.
قصد دارم که مسئولیت‌های قانونیم را در زمینه نامزد ساختن یک جانشین در وقت معین بر جا سازم و من برای انجام این کار وقت کافی خواهم داشت و همچنان مجلس سنا نیز وقت کافی خواهد داشت تا مسئولیت خود را به جا آورده و به آن شخص عادلانه گوش فرا داده و سر وقت رأی دهد.
اما میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواه در مجلس سنا فوراً با این تصمیم رئیس جمهور مخالفت نشان داد. سناتور مکانل و جمهوری خواهان دیگر مثل سناتور لینزی گراهام به این باورند که این کار را باید رئیس جمهور بعدی انجام دهد.
یک هیئت ایالات متحده به ریاست جان کری وزیر خارجه آن کشور در تلاش برای تقویت همکاری و تشویق مقام‌های آلبانیایی جهت ادامه مساعی اصلاحات قضایی به آلبانیا سفر کرده است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
آقای کری گفت وی از بسته اصلاحات قضایی تشویق شده است. این اصلاحات با منظور بهبود نظام عدلی و اجازه دادن به ریشه‌کن کردن بیشتر فساد اداری تحت غل قرار دارد. جان کری این اظهارات را امروز بعد از ملاقاتش با ادی راما صدر اعظم آلبانیا و سایر مقامات در تیرانا بیان کرد. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده گفت آلبانیا این قوانین را به خاطر تحت غل قرار داده است تا بخش قضایی آن کشور را با ایالات متحده و معیارهای اروپایی بیشتر همسان ساخته و نهاد شبیه اداره تحقیق فدرال ایالات متحده ایجاد کند.
و خبر آخر خبر جالبی است.
شاید هم در رابطه با روز عاشق یا ولنتاین.
دقیقاً 14 ماه فوریه در بسیاری کشورهای جهان روز عاشق یا همطور که شما گفتین آقای یوسفی روز ولنتاین هست. البته این روزها عاشق با تقدیم گل یا هر تحفه دیگر به همدیگر ابراز عشق و محبت میکنن.
و اما اگر کسی در این روز شکست خورده باشه،
منظورتون است که
در عشق خود شکست خورده
شکست باشه.
بله.
خب در این باره خبری هست.
بله.
در ابتکار جالب توجه، فروشگاه های خیریه در مناطق سرسوتا و لاس وگاس امریکا یک کمپین روز ضد ولنتاین را برپا کردند. هدف این کار راه اندازی یا به عبارت دیگر رافتن راه چاره به کسانی است که همونطور که آقای آصفی همکارم گفت که از طرف مقابل خود عشق خود دلشکسته شدن. چی کار میکنن؟ این که
یعنی روز تسلی است دیگه به
اصطلاح. تقریبا روز تسلی است، اما به این شکل. این فروشگاه که به نام گودویل یاد میشه از مردم خواسته تا از تحفه های قبلیشان که حال از اون متنفر هستن به خاطر دلشکستگی اونا را دور نندازن و متنفر نباشن، بلکه او را به کسای دیگه تحفه بدن. به چه شکل؟ یک مقام بنیاد گودویل گفته که این اداره با این کار به مناسبت روز عاشق میخواهند که سرگرمی داشته باشد. این مقام گفته که روز ولنتاین زمان خوبی برای آغاز یک کار تازه میباشد. بنابراین این روز را با پاکاری الماریتان از تحفه‌های قبلیتان آغاز کنید.
بسیار فکر خوبی است. به این ترتیب اگر یک دل شکست هزاران دل دیگر پس دوباره سعی
می‌کنند. یعنی به هر کاری که صورت بگیره بازم کار مثبتی است در روز ولنتاین روز عاشق. با این خبر میرسیم به پایان خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
والم توجه کنین به گزارش های این برنامه. یونما میگه که این نهاد میتونه نقش میانجی را در گفتگوهای صلح ایفا کنه. نیکولاس هاسم رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان امروز هنگام ارائه گزارشی سازمان در مورد تلفات افراد ملکی در کابل گفت شک نیست که توافق روی آغاز گفتگوهای صلح کاهش تلفات افراد ملکی را در پی داره. در این مورد گزارش داریم که خیلی رسولی از کابل فرستاده.
نیکولاس هایسم رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از شمار تلفات افراد ملکی در سال 2015 میلادی که به بیش از 11,000 نفر میرسد به شدت اظهار نگرانی کرد. آقای هایسم امروز هنگام ارائه گزارش انهاد در مورد تلفات افراد ملکی گفت که بیشتر افراد ملکی در جریان درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح، حملات انتحاری و ماین‌های کنار جاده قربانی شدند. رئیس یونما تأکید کرد که با طرف‌های درگیر جنگ به شمول طالبان به صورت مستقیم گفتگو کرده و از آنها خواسته است که تغییرات را در شیوه عملیاتیشان بیاورند تا منجر به کاهش تلفات افراد ملکی گردد. اما به باور این مقام سازمان ملل متحد، توافق روی صلح سبب می شود که شمار تلفات افراد ملکی کاهش یابد و این نهاد برای تسهیل گفتگوهای صلح آماده همکاری است.
ما پیشنهاد کردیم که سازمان ملل متحد در هر ظرفیتی نقش تسهیل کننده را داشته باشد. حتی به مردم آموزش بدهیم که چگونه در گفتگوهای صلح سهم بگیرند و ما این کار را ادامه می دهیم.
آقای هایسم افسود که با طالبان به صورت مستقیم بحث کرده و از آنان خواسته است که در چنین شرایط بجای نشست‌های غیر رسمی نیاز است که رو در رو با حکومت افغانستان به میز مذاکره بنشینند و روی یک آتش بس به توافق برسند. از سوی دیگر شورای عالی صلح افغانستان از آمادگی سازمان ملل برای فراهم کردن تسهیلات گفتگوهای صلح استقبال می‌کند. اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین‌المللی شورای عالی صلح به صدای آمریکا گفت:
میتونه بگیم یک نقش سازنده میتونه باشه و حیث یک کمک کننده، زمینه ساز و تسهیل فراهم کننده. لحاظا ما در این قالب، یعنی تا جایی که اصل پرنسیپ که عبارت از این پروسه صلح به رهبری افغانها و به مالکیت افغانها، این پرنسیپ آسیب نرسانه، ما استقبال میکنیم.
آقای قاسمیار افزود که حکومت هم نقش سازمان ملل متحد را پیش از این در محدوده همین چوکات نگرسته است. از سوی دیگر کارشناسان به این باورند که سازمان ملل متحد به حیث یک نهاد جهانی معتبر میتواند گفتگوهای صلح در افغانستان را به نتیجه مطلوب برساند. دکتر فیض محمد زلاند استاد پهنتون که چند پیش در نشست پگواش در قطر شرکت کرده بود به صدای آمریکا گفت که نماینده سازمان ملل و نمایندگان طالبان نیز در دوحه در این باره صحبت کرده است. آقای زلاند به دو نکته که سازمان ملل متحد میتواند نقش مؤثر داشته باشد اشاره کرد و گفت که پیش از آغاز مذاکرات صلح سازمان ملل میتواند در برقراری آتش بس میان مخالفان مسلح و حکومت نقش مؤثر را بازی کند.
دومی که ضمانت های را ایجاد بکنند، طالبان تاکید داشتند که برای از اینکه ما صلح داشته باشیم باید یک ضمانت بین المللی مشخصا از طرف ملل متحد باید به میان بیاید، یا بتوانند که این ضمانت بین المللی را در خود شورای ملل متحد آماده بکنند، میشه بحثای صلح هدفمند و موثرتر شد.
یونما در حال برای تسهیل روند گفتگوهای صلح اعلام آمادگی کرده که قرار است نشست گروه چهار جانبه تا حدود دو هفته دیگر میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین در کابل برگزار گردد.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
مرگ ناگهانی یک قاضی محکمه عالی ایالات متحده زمینه بس داغ را در سیاست کشور ایجاد کرده. انتونین سکالیا، سابقه دارترین قاضی محکمه عالی ایالات متحده، با عمر 79 سالگی درگذشت. تصمیم رئیس جمهور اوباما برای برگزیدن جانشین او برخی از جمهوری خانه به تشویش انداختم. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
انتونین سکالیا، قاضی ایتالیایی تبار آمریکایی که به خاطر دیدگاه‌های محافظه‌کارانه‌اش معروف بود، صبح شنبه در ایالت تکساس سر از بستر بر نداشت و در خواب درگذشت. مرگ او در آمریکا خبر مهمی بود، اما مهمتر از آن سرنوشت کرسی است که با مرگ سکالیا خالی شد. رئیس جمهور اوباما که به پایان ریاست جمهوریش کمتر از یک سال باقی مانده است، اعلام داشت که جانشین انتونین سکالیا را برخواهد گزید.
قصد دارم که مسئولیت‌های قانونیم را در زمینه نامزد ساختن یک جانشین در وقت معین بر جا سازم.
اما مچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس
سنا فوراً با این تصمیم رئیس جمهور مخالفت نشان داد. سناتور مکانل و جمهوری خواهان دیگری همچون سناتور لنزی گراهام به این باورند که این کار را باید رئیس جمهور بعدی انجام دهد. جمهوری خواهان به این امیدند که اگر اوباما جایگزین اسکالیا را تعیین نکند و در انتخابات ماه نوامبر یک فرد جمهوری خواه پیروز شود، رئیس جمهور بعدی با گزینش یک قاضی محافظه‌کار اکثریت کوچک محافظه‌کاران را در 9 کرسی قضات محکمه عالی حفظ کند. در صورتی که گزینش جانشین اسکالیا به تأخیر افتد، تصامیم مهم قضایی به 8 قاضی تعلق خواهد داشت و در آن صورت با 4-4 رأی احتمال زیاد بنبست در صدور احکام مهم قضایی به میان می آید. خبر مرگ قاضی اسکالیا مسیر بحث در مناظره دیشب کاندیدان جمهوری خواه مقام ریاست جمهوری را نیز تغییر داد. اکثر آنان می گفتند که اوباما نباید جایگزین اسکالیا را تعیین کند. از آن جمله مارکو روبیو گفت:
من به این باورم که رئیس جمهور نباید کسی را تعیین کند و این بی‌سابقه نیست. در حقیقت بیش از 80 سال می شود که رئیس جمهور در آخرین سال قدرتش یک قاضی محکمه عالی را تعیین نکرده است.
اما جب بوش کاندید دیگر جمهوری خواه می پذیرد که اوباما می تواند این کار را بکند.
البته که رئیس جمهور صلاحیت عام و تام دارد که قاضیان محکمه عالی را برگزیند. من از ماده دوم قانون اساسی پشتیبانی میکنم.
اما جوبش نیز تاکید ورزید که در گزینش قاضی بعدی باید توافق هر دو حزب وجود داشته باشد. از جانب دیگر پس از مرگ انتونیان اسکالیا، محکمه عالی ایالات متحده با نیمه افراشتن بیرق به رسم سوگ از او گرامی داشت به عمل آورد و تعداد هم به یادش شمع برافروختند. انتونیون اسکالیا از سوی رانالد ریگن رئیس جمهور وقت ایالات متحده به عضویت محکمه عالی کشور تعیین شده بود.
صدای امریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، آشنا کردیم برنامه گفت و شنود خبر اتره با گردانندگی نوشاب آشنا و محمد هاشم حبیب زاده پیشکش میشه. اما فعلا توجه کنین به آخری گزارش این برنامه. پس از اینکه دیروز ترکیه از احتمال عملیات زمینی مشترک با عربستان سعودی در سوریه خبر داد، مقامات سعودی امروز گفتند که هر گونه اعزام نیروهای این کشور به تصمیم ائتلاف به رهبری ایالات متحده در جنگ علیه داعش پیوند دارد. گزارش رویترز در این مورد از محمد هاشم حبیب زاده میشنویم.
اشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده گفت که از عربستان سعودی و امارات متحده عرب توقع دارد تا نیروهای خاص خود را برای کمک با جنگجویان مخالف محلی به سوریه بفرستند. آقای کارتر افزود که شورشیان مخالف حکومت بشار الاسد تلاش دارند شهر رقه را مجددا تصرف کنند. عربستان سعودی دیروز تایید کرد که ریاض تیاره را به پایگاه هوایی انجرلک ترکیه فرستاده است تا در جنگ علیه تندروان گروه دولت اسلامی از آن استفاده شود. پایگاه هوایی انجرلک اکثرا توسط اعضای پیمان اتلانتیک شمالی استفاده می گردد. عادل الجبر وزیر خارجه عربستان سعودی فرستادن نیروهای خاص آن کشور را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN تایید کرد.
If the international coalition against Daesh, which we are a part of and have been since the very beginning, decides
آمادگی سلطنت به منظور فرستادن نیروهای خاص در هر گونه عملیات زمینی در سوریه رد می‌گیرد و تصمیمی که ائتلاف به رهبری ایالات متحده در جنگ علیه داعش اتخاذ خواهد کرد، از این رو ما زمان فرستادن قوا را تعیین نمی‌کنیم.
قدرت‌های جهان به روز جمعه در کنفرانس مونیخ آلمان بر توقف محاربه در سوریه توافق کردند، اما روسیه بر حملات هوایی به منظور حمایت از حکومت بشار الاسد تاکید کرد. روسیه یکی از متحدین بزرگ بشار الاسد رئیس جمهور سوریه است. در این حال بشار الاسد تعهد کرد که تا زمانی خواهد جنگید که تمام اداره سوریه را دوباره در دست بگیرد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده اعزام نیروهای ایالات متحده به سوریه را رد کرده است، اما ترکیه گفت که انقره و ریاض از عملیات زمینی ائتلاف در سوریه حمایت خواهند کرد. این در حالی است که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز گفت که برای شکست دادن داعش به ائتلاف بزرگتر نیاز است.
I have just come from Munich where our focus was the struggle in the Middle East
and the need to confront.
من از کنفرانس امنیتی مونیخ آمدم، جایی که برای مجادله در شرق میانه و بر نیازمندی مقابله و شکست دادن گروه دهشت‌افکن داعش تمرکز داشتیم و البته که یک بخش بزرگ بحث ما روی مؤثرات جنگ در سوریه بود.
این اظهارات آقای کری در حال صورت می‌گیرد که ایران گفته است حاضر است مسئولیت مسئول نگه داشتن حریم فضایی سوریه را به عهده بگیرد. آژانس خبررسانی نیمه رسمی تسنیم ایران از جنرال فرزاد اسماعیلی رئیس مدافع هوایی ایران نقل کرده که گفته است اگر سوریه بخواهد به شکل کلی حریم فضایی آن کشور را مسئول نگه خواهد داشت، اما او افزود که این نوع تعاون به گونه مشوره‌دهی فراهم خواهد شد.
خبرها را میشنوید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد گزارش خود را در مورد تلفات افراد ملکی در جریان سال 2015 میلادی امروز منتشر کرد. آمار یونما نشان میدهد که تلفات افراد ملکی در سال 2015 میلادی نظر به یک سال پیشتر از آن 4% افزایش یافته است. افغانستان سفیر پاکستان را در پیوند به اختطاف سید فضل‌الله وحیدی والی پیشین هرات در اسلام آباد فراخواند. وزارت خارجه افغانستان امروز یکشنبه با نشر خبرنامه اعلام کرده است که این وزارت صبح امروز سید ابرار حسین سفیر پاکستان مقیم کابل را فراخوانده است. حکمت خلیل معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان نگرانی جدی کشورش را در پیوند با اختطاف سید فضل‌الله وحیدی با وی شریک ساخته است. آقای وحیدی صبح بعد از ظهر روز جمعه هفته گذشته در اسلام آباد پاکستان از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شد. فعالین سوری گفتند که ترکیه جنگجویان کردی را در شمال سوریه امروز برای دومین روز هدف قرار داده است. این گلوله‌باری بعد از هشدار به انجام عملیات در صورت احساس هرگونه تهدید سرحدی صورت گرفته است. ناظران حقوق بشر سوری که جنگ سوریه را نظارت می‌کنند گفتند که این گلوله‌باری ساحات شهر شمالی حلب را هدف قرار داد که در آن جریان دو جنگجو کشته شد. کرملین می‌گوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد جنگ سوریه و جنگ حل نشده در اوکراین تلفنی صحبت کردند. یک شبکه‌خانه استرالیایی پس از دادن یک پناهجو به کمپ مهاجران امتناع کرده است. صدها نفر بیرون شبکه‌خانه برای روشن کردن شمع به خاطر نشان دادن حمایتشان از دکتران آن طفل و والدینشان گرد همایی را برپا کردند. و در مسابقات کشورهای جنوب شرق آسیا در هند ورزشکاران افغان موفق به کسب 18 مدال شدند که به گفته رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان تیم تکواندوی افغانستان به چندین مدال طلا دست یافته که از جمله